تروسي.
تشکر سوالی صاحب، ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه 8 سنبله و 29 آگوست که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. شماره مهاجرین افغان که از ایران و پاکستان به کشور خود برمیگردند رو به افزایش است. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمپاین ملی 5 روزه برای واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در سرتاسر افغانستان آغاز می شود. وزارت داخله افغانستان از دستگیری 2 قاچاقبر بزرگ مواد مخدر در قندهار خبر می دهد. ایران یک عضو هیئت خود در مذاکرات اتمی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است و عراق از عربستان سعودی خواسته که سفیر خود در بغداد را تبدیل کند. تفصیل اخبار. کمپاین ملی ضد پولیو امروز در افغانستان آغاز شد و قرار است 5 روز ادامه یابد. این 3مین کمپاین ملی ضد پولیو یا بیماری فلج اطفال است که در سال جاری میلادی در افغانستان برای انداخته می شود و از سوی حدود 65,000 واکسینر آموزش دیده در سراسر کشور تطبیق می شود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در این کمپاین 5 روزه تا 12 سنبله واکسینران رضاکار اطفال 5 ساله یا کمتر از آن را واکسین خواهند کرد. وزارت صحت عامه افغانستان در اعلامیه دیروز خود گفت با تغییر آب و هوا ویروس پولیو شدیداً فعال می شود و به همین دلیل این کمپاین خیلی مهم است. بیماری پولیو علاج ندارد، ولی دکتران توصیه می کنند که تنها واکسین می تواند اطفال را از این بیماری نجات دهد. وزارت داخله افغانستان از دستگیری 2 قاچاقبر بزرگ مواد مخدر در قندهار خبر می‌دهد. جنرال باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخله افغانستان می‌گوید از نزد این دو تن در ماه جدی سال 1393 در ولایت نیمروز حدود 250 کیلوگرم هیروئین به دست آمده بود، ولی در آن وقت آنها توانستند فرار کنند.
یک از علارسای مهم هدف قرار دادن باندهای بزرگ مافیایی و شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر در افغانستان بود. خوشبختانه چیزی در حدود 11 تن از اشخاصی که در سطح بالا قاچاق مواد مخدر میکردند در سطح افغانستان دستگیر کردیم.
معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان از دستگیری 2 تن دیگر در ننگرهار به اتهام قاچاق 1,500 کیلوگرم چرس پخته نیز خبر داده است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان با تیم بنگلادش 3 مسابقه یک روزه انجام دهد. اعلامیه دیروز کرکت بورد افغانستان گفت این بازی های 50 اووره با تاریخ 25 و 28 ماه سپتامبر و 1 اکتبر به میزبانی بنگلادش دایر می شود. اعلامیه افزود که بازیکنان افغان برای این بازی ها آمادگی کامل دارند. قرار است این بازی ها در استادیوم ورزشی شیر بنگال شهر میرپور بنگلادش برگزار شود. ایران میگوید یک عضو هیئت خود در مذاکرات اتمی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، گفته است فرد متهم بعد از سپری نمودن چند روز در زندان در بدل ضمانت آزاد شد، ولی هنوز هم زیر بررسی قرار دارد. آقای اجرایی این فرد متهم را یک جاسوس خواند که در تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران رخنه کرده بود. آقای اجرایی این مطلب را در پاسخ به یک سؤال به ارتباط ادعای یک وکیل پارلمان ابراز داشت که گفته است یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که تابعیت دوگانه دارد به اتهام جاسوسی دستگیر شده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که مقامات ایران فرد به نام عبدالرسول دوری اصفهانی را که تابعیت دوگانه ایران و کانادا را دارد دستگیر نمودند. عراق میگوید از عربستان سعودی خواسته که سفیر خود در بغداد را تبدیل کند. احمد جمال، سخنگوی وزارت خارجه عراق، دیروز گفت بغداد یک درخواستی را در مورد تبدیل کردن سفیر سامر اصبهان به ریاض فرستاده است. این تقاضا بعد از آن صورت میگیرد که از قبل آقای اصبهان گزارش شد که گفته است استخبارات عراق با وی از دسیسه قتل وی معلومات داده است. اصبهان گفته است این معلومات در حال با وی داده شد که ایران رقیب منطقوی عربستان سعودی تلاش دارد از اصلاحات در عراق و کشورهای دیگر عربی جلوگیری کند. سخنگوی وزارت خارجه عراق گفت که این اظهارات آقای سبحان غیر واقعی بوده و روابط بین عراق و عربستان سعودی را خدشه‌دار می‌سازد. دمیتری مدودیف صدر اعظم روسیه با امضای یک فرمان منع 9 ماهه پروازهای چارتر از روسیه به ترکیه را دور ساخت. این فرمان دیروز در صفحه اینترنتی حکومت روسیه منتشر شد. مکسیم سوکولوف وزیر ترانسپورت روسیه گفت شرکت‌های هوایی تقاضانامه‌های اجازه پرواز به ترکیه را به اداره هوانوردی روسیه تقدیم کردند. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که رؤسای جمهور روسیه و ترکیه تعهد کردند که مرحله جدید از روابط نزدیک را با هم آغاز می‌کنند. و وزرای خارجه جرمنی، فرانسه و پولند توافق نمودند که برای کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین باید تلاش‌های بین‌المللی بیشتر انجام شود. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی این مطلب را به دنبال دیدار دیروز با همتایان فرانسوی و پولندی خود در شهر ویمار جرمنی ابراز داشت. از اپریل سال 2014 به این سو در جریان درگیری‌ها بین قوای حکومتی و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین بیش از 1500 نفر کشته شدند. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 17. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 26. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 27. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 14. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 10 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوازی 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شمار مهاجرین افغان که از ایران و پاکستان به کشور خود برمیگردند رو به افزایش است.
از اول جنوری امسال تا 27 آگوست 124,850 نفر از پاکستان به افغانستان برگشتند.
مقامات میگویند در عملیات مشترک دیروز نیروهای افغان و بین المللی در ولایت پروان 15 نفر از شورشان طالب کشته شدند. وزیر امور زنان افغانستان میگوید که برخی از احزاب مشارکت سیاسی زنان را مد نظر نگرفتند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پایان برنامه در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
شیر محمد نوریستان، یکی از اعضای مسلکی رهنمای موزیم اتنوگرافی.
چقدر وقت می شما اینجا وظیفه اجرا می کنید؟
من قبلا در موزیم ملی بودم مدت 8.
شمار مهاجرین افغان که از ایران و پاکستان به کشور برگشته اند افزایش یافته است. UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین و IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت می گویند در سال جاری بیش از 400,000 افغان به کشورشان برگشتند. اکثر این عودت کنندگان کسانی اند که در کشورهای میزبان اسناد اقامت نداشتند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت و کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین می گویند از اول جنوری تا 27 آگوست امسال بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشورشان برگشته و در مناطق خود جا به جا شدند. اکثر مهاجرین که از ایران آمدند کسانی اند که در آن کشور اسناد اقامت نداشتند، ولی برعکس اکثر مهاجرین افغان که از پاکستان برگشتند در آن کشور ثبت و راجستر بودند. نادر فرهاد سخنگوی UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین بر رادیو آزادی گفت از آغاز امسال بیش از 70 هزار مهاجر افغان به کمک این اداره به کشور برگشتند. وی میگوید امسال تا حال حدود 70 هزار افغان، البته کسانی که ثبت و راجستر شده بودند، در شوکات برنامه UNHCR به کشور برگشتند. حدود 97% آنها از پاکستان آمدند و 30% آنها از ایران و دیگر کشورها برگشتند. امسال شمار عودت کنندگان هم افزایش یافته است که در ایران و پاکستان اسناد اقامت نداشتند. نصیر احمد حیدرزی سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت در کابل در مورد می گوید از اول جنوری امسال تا 27 آگوست 1,24,850 نفر از پاکستان و افغانستان برگشتند و از ایران به طور مجموعی بر اساس ارقامی که داریم بیش از 250,000 تن برگشتند، یعنی در مجموع بر اساس ارقام موجود از ایران و پاکستان تقریبا 3,50,000 نفر برگشتند که کسانی بودند که از نوت نداشتند. با در نظر داشت جنگ‌های جاری و اقتصاد ضعیف افغانستان، این نگرانی وجود دارد که برگشت این مهاجرین شاید بحران بشری را در افغانستان ایجاد کند. ولی نادر فرهاد سخنگوی UNHCR امیدوار است که حکومت افغانستان در اجلاس بروکسل که در ماه اکتبر دایر می شود برای تمویل ادغام دوباره این عودت کنندگان توجه کشورهای کمک کننده را جلب کند. UNHCR امیدوار است که دولت افغانستان خواستهای افغانهای مقیم در ایران و پاکستان را در برنامه های انکشافی خود جا داده و کشورهای جهان در کنفرانس بروکسل از پروژه های انکشافی افغانستان حمایت کنند تا مهاجرین افغان به کشور خود برگردند و بار دیگر مجبور نشوند که به سبب نداشتن کار یا امکانات دوباره به کشورهای همسایه مهاجر کردند. قابل ذکر است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین سطح کمک ها به مهاجرین افغان را که در ایران و پاکستان جاگزینند هم افزایش داده است. UNHCR در گذشته برای هر مهاجر که به کشور برمیگشت $200 کمک میکرد که این رقم حال دوچند شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از ولایت پروان خبر می‌رسد که در ولسوالی سیاگرد این ولایت نیروهای بین‌المللی عملیات هوایی انجام داده که در نتیجه 15 تن از طالبان مسلح کشته شدند، اما طالبان تا تهیه این گزارش در این مورد تبصره نکردند. احمد هنائش با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای بین‌المللی و نیروهای اردوی ملی افغان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان 15 تن از طالبان مسلح دولت کشته شدند. محمد هارون مبارز قمندان نیروهای پلیس نظم عامه ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت این عملیات به روز یکشنبه در منطقه چهاربرجک ولسوالی سیاگرد در دره غربند این ولایت اجرا شد.
عملیات مشترک بود توسط وزارت دفاع ملی و قوای خارجی و طرف هم شرکت داشتن در این عملیات بسیار خوب بود. تمام یاد دشمن کشته و یک قرار بسیار مهم جنگ به نام چهاربرجک بگردن در ولسوالی شهر تاخیر شد و مکمل منحضر شد. تعداد تلفات تا 15 نفر میرسد.
در جریان سال گذشته این برای بار اول است در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان عملیات هوایی انجام می شود که نیروهای بین‌المللی در آن شامل بوده اند. مخالفان مسلح دولت تا اکنون در مورد این اظهارات قمندان نظم عامه پلیس ولایت پروان چیزی نگفتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. ساعت استودیو 7:45 دقیقه صبح را نشان می دهد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمپاین ملی 5 روزه برای واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در سرتاسر افغانستان آغاز شد. وزارت داخله افغانستان از دستگیری دو قاچاقبر بزرگ مواد مخدر در قندهار خبر می‌دهد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان با تیم بنگلادش 3 مسابقه یک روزه انجام دهد. ایران یک عضو هیئت خود در مذاکرات اتمی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است. عراق از عربستان سعودی خواسته سفیر خود در بغداد را تبدیل کند. دمیتری مدودیف صدر اعظم روسیه با امضای یک فرمان منع 9 ماهه پروازهای چارتر از روسیه به ترکیه را دور ساخت. و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و پولند توافق نمودند که برای کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین باید تلاش‌های بین‌المللی بیشتر انجام شود. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم ژکفر احمدی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
سکوت ولسوالی جانی خیل پکتیا و حمله بالای پوهنتون امریکایی افغانستان توجه روزنامه های غربی را به خود جلب کرده است. نیویورک تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. طالبان با تصرف یک ولسوالی سرحدی جبهه نو را برای خود ایجاد می کنند. روزنامه می نویسد مقامهای محلی پکتیا گفتند که جنگجویان شبکه حقانی حمله روز جمعه بالای ولسوالی جانی خیل را انجام دادند. بنوشته ای روزنامه، این شبکه که مرکزش در پاکستان است تا حالا بالای مناطق شهری حمله می کرد. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌ها می نویسد شبکه حقانی در تلاش است تا در داخل افغانستان برای خود مرکز ایجاد کند. عبدالرحمن زرمتی، ولسوال جانی خیل، به روزنامه گفته است نیروهایشان 9 روز در محاصره قرار داشتند و تا روز جمعه مقاومت کردند. زرمتی در ادامه افزوده است زمانی که مهمات نیروهایشان تمام شد و اساکر تازه نفس نرسیدند، مقر ولسوالی را ترک کردند. روزنامه به نقل از زرمتی نوشته است در گام نخست 27 سربازشان کشته شدند و تعداد دیگر آنها زخم برداشتند. به گفته ولسوال جانی خیل، زمانی که نیروها به سرک برآمدند، با ماین کنار سرک برخورد کردند و شمار زیادی از سربازان کشته شدند. روزنامه به نقل از زرمتی می نویسد 90 سرباز آنها با گروه 1200 نفری طالبان می جنگیدند و سرانجام ولسوالی سقوط کرد. به نوشته نیویورک تایمز، مقامهای محلی گفتند که طالبان 10 موتر و اسلحه را به دست آوردند. مقامهای شورای ولایتی پکتیا به روزنامه گفتند که شورشیان پس از جانی خیل حالا متوجه ولسوالی های سمکنه و پتان شدند و در نظر دارند با تصرف این ولسوالی ها ساحه‌ای را برای فعالیت شبکه حقانی در افغانستان به وجود بیاورند. و روزنامه گاردین مطلب را درباره حمله بالای پوهنتون امریکایی افغانستان نشر کرده است. به نوشته روزنامه، آن عده از محصلین این پوهنتون که از حمله جان به سلامت بردند، نمیخواهند رویایی را که برای ساختن آیندهشان دارند فراموش کنند. گاردین می نویسد زمانی که به روز چهارشنبه پوهنتون آمریکایی افغانستان هدف حمله قرار گرفت، تعداد زیادی از محصلان سرگرم فراگیری آموزش بودند. نرگس محمدی یکی از آنهاست. به نوشته روزنامه نرگس در راه قدم گذاشته بود که برای بسیاری از دختران منطقه‌اش در ولایت غزنی میسر نیست. روزنامه می نویسد نرگس که در جریان تلاش برای زنده ماندن زخمی شده می گوید پدرش با وجود مخالفت مادرش برای مبدل شدن رویای دخترش به حقیقت وی را تشویق کرده تا طراح مد شود، یک فابریکه بسازد و زنان را به کار بگمارد. گاردین نوشته است این پوهنتون که نمونه خوب همکاری میان افغانستان و امریکاست، توجه سرمایه بزرگ افغانستان یعنی نسل جوان این کشور را به خود جلب کرده تا جوانان آیندهشان را در همین جا بسازند. روزنامه می نویسد با وجود تهدیدهای شورشیان نصف محصلان پوهنتون امریکایی افغانستان را دختران تشکیل می دهند. به نوشته روزنامه رحمت الله امیری 31 ساله محصل دیگر این پوهنتون از باشنده های هلمند است. روزنامه می نویسد در برابر چشمان امیری یک همسینفیش جان داد. گاردین به نقل از امیری نوشته است انسان باید خطرها را بپذیرد.
وزیر امور زنان افغانستان می گوید که برخی از احزاب مشارکت سیاسی زنان را مد نظر نگرفتند. دلبر نظری این موضوع را روز یکشنبه در کنفرانس 3 روزه در رابطه با مشارکت سیاسی زنان در کابل مطرح کرد. وی از احزاب سیاسی خواست تا برای رشد مشارکت سیاسی زنان برنامه‌های عملی را طرح نمایند. در این حال شبکه زنان افغان نیز مشارکت سیاسی زنان را در میان احزاب ضروری می‌داند. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر امور زنان افغانستان میگوید که برخی از سازمان‌ها و احزاب سیاسی در این کشور برای پیشرفت و ترقی زنان برنامه‌های مشخص ندارند. دلبر نظری این موضوع را روز یکشنبه طی یک کنفرانس 3 روزه در رابطه با مشارکت سیاسی زنان در کابل بیان کرد. وی از احزاب و سازمان‌های سیاسی خواست تا برای تقویت مشارکت سیاسی زنان نیز برنامه‌های را روی دست گیرند.
برخی احزاب و سازمان‌های سیاسی هنوز مقید قالب‌های زمانی گذشته هند و برای رشد زنان برنامه‌های واضح و روشن ندارند. آرزومندیم که همچه سازمان‌ها و همچه احزاب سیاسی در مرامنامه‌ها و اساسنامه‌هایشان نسبت به زنان تعدیلات لازم را بیاورند.
خانم نظری افزود که در این کنفرانس 3 روزه مشکلات مختلف زنان در بخش مشارکت سیاسی بررسی شده و تلاش خواهد شد تا برای برطرف کردن آن راه‌حل‌های لازم دریافت گردد. مشکلات امنیتی، رسوم ناپسند، رأی دادن نیابتی و عدم آگاهی زنان از حقوق سیاسی و مدنیشان از مشکلات عمده فراراه مشارکت سیاسی زنان خوانده می شود. وزیر امور زنان افغانستان می گوید با آنکه در سالهای اخیر وضعیت زنان افغان تغییر کرده است، اما با گفته وی هنوز هم برخی مشکلات سر راه رشد زنان وجود دارد که باید برای حل آن توجه شود. اسوی هم حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغان نیز مشارکت سیاسی زنان را در احزاب سیاسی مهم می داند. اما وی تاکید دارد که این مشارکت نباید نمایشی باشد.
سهمی که به زنان داده می شود آن سهم نباید سمبولیک باشد. اساسی ترین مشارکت زنان در احزاب و بخش‌های سیاسی با رأی دادن آغاز می شود.
شبکه زنان افغان می گوید که مشارکت زنان در حکومت هنوز هم کم رنگ بوده و باید حکومت به تعهداتش در این زمینه عمل کند. اما حکومت می گوید که در راستای رشد و مشارکت سیاسی زنان متحد بوده و در این راستا اقدامات قابل ملاحظه نیز صورت گرفته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه مهمترین مسائل منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران شرق اوکراین ادامه دارد. در همین راستا دیروز وزرای خارجه آلمان، فرانسه و پولند توافق کردند که تلاش‌های بین‌المللی را شدت می‌بخشند. وزیر خارجه جرمنی نگرانی اش را از عملی نشدن توافق آتش‌بس مینسک ابراز داشت و گفت در چند روز اخیر به هدف بهبود وضعیت شرق اوکراین اقدامات تازه‌ای را اتخاذ نمودند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه جرمنی، فرانسه و پولند توافق نمودند که برای کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین باید تلاش‌های بین‌المللی افزایش یابد. فرانک والتر شتاین‌مایر وزیر خارجه جرمنی این اعلان را دیروز بعد از دیدار با همتاهان فرانسوی و پولندی‌اش در شهر وایمار ابراز داشت. وزیر خارجه جرمنی گفت در عملی‌سازی توافق متارکه مینسک که در فوریه سال گذشته امضا شد، پیشرفت لازم صورت نگرفته است. وی روی ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل معضله اوکراین تأکید نموده گفت:
"Die diplomatischen Bemühungen
وی میگوید تلاش‌های مشترک دیپلماتیک با فرانسه به شیوه مسما به نورماندی، یعنی مذاکرات میان جرمنی، فرانسه، اوکراین و روسیه از دو سال به این طرف جریان داشته است. چنانچه تازه اعلان کردیم ما به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد. در این زمان اعتراف می‌کنم که با عملی‌سازی توافق مینسک راضی نیستیم و باید هم نباشیم. به همین خاطر اقدامات جدید را در چند روز اخیر اتخاذ کرده ایم برای آنکه به بهبودی که به طور فوری با آن در بخش وضعیت امنیتی در خط جنگ در شرق اوکراین نیاز است برسیم، به شمول عقب نشینی عساکر دو جانب در دو سوی خط جنگ." وزیر خارجه جرمنی افزود ما باید برای کاهش خشونت ها کار کنیم. فرانک والتر شتاین‌مایر همچنان گفت مقامات غربی با مسکو و کیف صحبت می کنند تا آنها را به عملی سازی مقررات مندرجه توافقنامه مینسک ترغیب کنند، به شمول انتخابات محلی در مناطق شرقی اوکراین که در کنترل جدایی طلبان قرار دارند. قابل ذکر است که از ماه اپریل سال 2014 به این طرف در جریان درگیری ها بین قوای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان حمایت شده از سوی روسیه در شرق اوکراین بیش از 9500 نفر کشته شده اند.
رنگ های زندگی
شما میشه یک معرفی از شما داشته باشه؟
شیر محمد نوریستم، یکی از اعضای مسلکی رهنمای موزیم اتنوگرافی.
چقدر وقت شما اینجا وظیفه اجرا میکنیم؟
ما قبلا در موزیم ملی بودم، مدت 8 سال در موزیم ملی در بخش های مختلفش کار کردیم. متنظر و تجربه که در اوجه داشتم خواستم که در موزیم اتنوگرافی کار پیدا کنم که توسط رقابت اصلاحات اداری تانستم مدت یک ماه میشه فعلا در اینجا مصروف کار هستم.
چطور از کار براتون چقدر جالب است؟
چون از من مسئله که من همین اتنوگرافی و باستانشناسی است و من سخت علاقمند آثار اتنوگرافی استم، بخاطر از اینکه من میتونم خوبتر اقوام و قبایل آثارش در موزیم اتنوگرافی ببینم.
همین اتنوگرافی چی است میشه میگه
بگویم؟ اتنوگرافی از دو کلمه یونانی گرفته شده، اتنو به معنای مردم و گرافی به معنای مطالعه. اتنوگرافی آثار مردم هم مورد مطالعه و بررسی قرار میده.
از این آثار بگوین که از کدام ولایات ایجاست، چقدر آثار از قدامتش چقدر است؟
تعداد دقیقش را خواهم گفت، نمیتونم نظر به ایسایی که از این فعلا پروسیجر ثبت راجستریشن ما که شامل دیتابیس در کامپیوتر میشه جریان داره. این موزیم دیگه تقریبا نوپای است دیگه به اصطلاح.
چقدر وقت میشه از خود این موزیم؟
در سال 1381 نظر به فرمان جلالالملک حامد کرزی ایجر اختصاص دادن به موزیم اتنوگرافی. از اون زمانی که کارمندان موزیم با یک تلاش خاصی که در قسمت جمع‌آوری آثار از ولایات یک پروسیجر بسیار زیاد طویل مدت در بر میگیره.
نگفتین که از کدام ولایات هست آثار اینجا؟
اینجا ما در سطح ازی هستیم که این مختص به یک ولایت یا یک ملیت یا یک قوم نیست. این از تمام اقوام و قبایل مردم افغانستان است. اینجا از تمام اقوام و قبایل مردم ملیت های مردم افغانستان آثارش هست.
چی آثار است؟ مثلا
آثار دستدوزی است؟ بله آثار دستدوزی است، ظروف سفالی است، ما ایره بخش بخش کردیم، گروه بندی کردیم.
و اما دورک میبینم در چوب کندکاری شده، بسیار ظریفانه و بسیار ریزکاری ها داره.
بله های شامل دروازه است، مثلا ستون پایه است، چوکی های نورستان است، چوکی هایی است که برای مردم در مقابل شجاعت و دلیریش یک القاب میدادن از طرف مردم نورستان.
چند سال از این مگذره؟
ای تقریبا نظر رو میکفشنش کس و نظر باید ترد و ساختی که از تقریبا 90 سال زیادتر قدامت تاریخی داره.
در این طول قدر سالهای باز خراب نشده؟
ما وقایه میکنیم، ضرورت به ترمیم داشته باشه ما ترمیمش میکنیم، زمانی که وقایه به ادویه و بپا ضرورت داشته باشه باز ما جلوگیری از پرسوده شدنش میکنیم.
تشکر بسیار زیاد از معلوماتتان.